بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 179 سطر 17. بل کما ان بعض مسائل علم واحد تکون مباد بالقیاس الى بعض مسائل من به واسطه مسائل منه هی اقرب الى المباد منها فلا یبود. این قسمتی که الان خوندم جلسه گذاشتم خونده بودم، منتها مطلبی رو احتمالا یادم رفته بگم، شادم گفتم، هیچ الان تو ذهنم نیست، به خاطر اون دو مرتبه تکرار میکنم و خب منظمتر از گذاشتم سعی میکنم بگم که اگه تکرار میشه بیفایده نباشه. بحثمون در این بود که ممکن است علم اسفل به علم اعلا کمک کند تا علم اعلا بتواند برهان لم اقامه کند، یعنی مقدمه ای از این برهان لم رو علم اسفل به علم اعلا بدهد. این رو گفتیم ممکنه، منتها شرطی داشت و اون شرط این بود که اون مقدمه ای که در علم اسفل بحث میشه و بعداً به کمک علم اعلا میاد و مسئله از علم اعلا رو اثبات میکنه، اون مقدمه از همون مسئله علم اعلا استفاده نشده باشه. نمیگیم اون مقدمه از علم اعلا استفاده نشده باشه، میگیم از همون مسئله علم اعلا که میخواهد به توسط این مقدمه بیان شود استفاده نشده باشه، و الا لازم میاد اون مسئله این مقدمه علم اسفل رو اثبات کنه، دوباره مقدمه علم اسفل همون مسئله رو اثبات کنه و این میشه دو. شرط اینه که شرط استفاده علم اعلا از علم اسفل اینه، شرط. برای اینکه این اتفاق نیفته یکی از دو حال باید موجود باشه. حال دوم از این دو حال، حال دوم که بعداً مطرح میشه، اینه که اون مطلبی که تو علم اسفل میخواد اثبات بشه و به عنوان مقدمه به علم اعلا داده بشه، اون مطلب از یه مقدمه بدیهی استفاده شده باشه، از تجربه، از حس، بالاخره از جایی استفاده شده باشه که اصلا ربطی به علم اعلا نداره. بعد که اثبات شد به عنوان یه مقدمه به علم اعلا عطا میشه تا علم اعلا به کمک او برهان لم رو اقامه کنه. این فرض دوم ماست که بعدم بحثش میکنیم انشاءالله. فرض اولی که در جلسه گذشته شروع کرده بودیم و الان میخوام تکرارش کنیم این بود که مسئله از علم اعلا این مطلبی رو که در علم اسفل باید اثبات بشه اثبات میکنه، بعد این مطلبی که در علم اسفل به توسط مسئله از علم اعلا ثابت شده مبدا میشه برای مسئله دیگر علم اعلا، نه برای همون مسئله که در علم اعلا بود و این مطلب علم اسفل رو اثبات کرد، برای یه مسئله دیگر مقدمه میشود. خب اینجا هم دور لازم میاد. بحث ما در این بود که در علم اعلا دو تا مسئله داشته باشیم، یک مسئله مثبت اون مقدمه علم اسفل باشد، یک مسئله مستفید از اون مقدمه علم اسفل باشد، به تعبیر دیگر یکی مفید اون مطلب علم اسفل باشد، دیگری مستفید از اون مطلب علم اسفل باشد. پس در علم اعلا دو مسئله داریم، هر دو هم مرتبط با مسئله علم اسفل هست. منتها یکی مفید مسئله علم اسفله، یکی مستفید از یا مستفاد از مسئله علم اسفله. اینجا هم دور لازم نمیاد و اشکال نداره، اینو داشتیم بیان میکردیم در جلسه گذشته، البته تمام شد، بیانش تمام شده بود، منتها من الان میخوام دوباره تکرار کنم. ابن سینا این مورد رو تشبیه میکنه به مورد دیگری که اون مورد دیگر واضحه و کسی درش اشکال نداره، لذا میگه در این موردی هم که ما داریم بحث میکنیم اشکال نکنید، اینم مثل همون مورده. اون مورد واضح اینه، سه تا مسئله داشته باشیم از یک علم، هر سه از یک علم. مسئله اول، مسئله دوم اثبات میکنه، مسئله دوم مسئله سوم رو. اینجا همونطور که توجه میکنید مثبت ها در ردیف هم واقع میشوند و دور نمیزنند، یکی از این بعدی ها بر نمیگرده بیاد قبلی رو اثبات کنه که دور لازم بیاد. همینطور مسئله اول دومی رو اثبات میکنه، دومی سومی رو اثبات میکنه، هر سه هم از یک علم. در مسائل ریاضی زیاد این اتفاق میفته، شکلی رو میاریم اثباتش میکنیم، بعد به توسط اون شکل بعدی اثبات میشه، یعنی که شکل بعدی از اون شکل قبلی استفاده میکنیم، تو شکل سوم از اون شکل دوم استفاده میکنیم، همین که پیش میریم تا به نتیجه های مطلوبی که در هر شکلی داریم برسیم. تعبیری ابن سینا این چنینه، این که من از خارج گفتم خیلی واضح بود، تعبیر ابن سینا این چنینه، مسئله از علمی را مثبت مسئله سوم قرار میدیم. که مسئله سوم هم از همون علمه، اما مثبت شدن مسئله اول نسبت به مسئله سوم با واسطه مسئله دومه، که این مسئله دوم هم باز از همون علمه. پس مسئله سومی مثبت میشه، مسئله اولی اشتباه گفتم سوم، مسئله اولی مثبت میشه برای مسئله سوم به توسط مسئله دوم، که هر سه مسئله از یک علمه. حالا چرا ما این مسئله دوم رو واسطه قرار میدیم؟ یا به تعبیر دیگر اون مسئله دومی که واسطه قرار میدیم چه حالتی باید داشته باشه؟ ابن سینا میگه باید به مسئله اول نزدیکتر باشد تا به مسئله سوم، تا بتواند با مسئله اول همکاری کند برای اثبات مسئله سوم. این نزدیکتر باشد رو دو جور میشه معنا کرد، یکی این که مناسبتر باشه با مسئله اول و مناسبتش مثلا با مسئله سوم خیلی روشن نباشه، بعد این مسئله اول با کمک این مناسب بیاد مسئله سوم اثبات کنه. این یه فرضه. یه فرضه دیگه اینه که مسئله اول دوم رو اثبات کنه، بعد به واسطه دوم سوم اثبات کنه. این همون بود که از خارج عرض کردن. ابن سینا میگه فقط مسئله دوم اقرب باشد به مسئله اول. اقرب بودنشو بیان نمی کنه که چی جوریه. یک فرض اینه که اقرب باشد، یعنی مسئله اول اثبات کرده باشه این مسئله دوم رو، یه فرضم اینه که مسئله اول با مسئله دوم مناسب تر باشه. علی حال هر دو جورش تصویر میشه و ابن سیناش توضیحی نمیده که کدوم شاید هر دوش بتونه عمل کنه. مناسب بودن یعنی مثلا از مسئله اول مسئله دوم یه ذره به ذهن میرسه، یا وقتی میخواد مسئله دوم رو مطالعه کنید میبینید مسئله اول تو ذهنتون هست ولی مسئله سوم اونچنان تو ذهن نمیاد. این مناسبته، یه جوریست که به هم ارتباطشون بیشتره. ظاهرن از مثالهایی که ابن سینا میزنه بیشتر تو ذهنش همون مسائل ریاضی بوده و در ریاضی ما این چیزا رو داریم. در ریاضی اینطور هست که مسئله اولی مسئله دوم اثبات میکنه، دومی سوم رو. وقتی شما اون دومی رو مراجعه میکنید میبینید هم با سومی ارتباط داره هم با اولی ارتباط داره، ولی ارتباطش با اولی واضح تر پیشتون هست. اون وقت این اولی به کمک دومی سومی رو اثبات میکنه. خب توجه شدید در عبارات ابن سینا دو وجه محتمله، حالا کدومو ترجیح بدیم از این دو وجهی که محتمله؟ ممثل این است که، یعنی اونی که ابن سینا براش داره مثال میزنه، ممثل این است که مسئله از علم اعلی مثبت مسئله علم اسفل شود و مسئله علم اسفل مثبت مسئله دیگری از علم اعلی شود. اینجا هم سه تا مسئله داریم. مسئله اول مال علم اعلی است، مسئله دوم مال علم اسفله، مسئله سوم دوباره مال علم اعلی است، منطقه غیر از اون مسئله اوله. توجه کنید در ممثل میگیم مسئله اول مثبت دومی شود، دومی مثبت سومی شود. اقرب بودن اینطوری معلوم میکنیم. این ممثل باعث میشه که ما در مثال هم بگوییم مراد ابن سینا این است که در یک علم سه مسئله داریم، مسئله اول مثبت مسئله دومه، مسئله دوم مثبت مسئله سومه، همونی که از خارج عرض کردن همون رو ابن سینا اراده کرده باشه، چون مناسبت بین مثال و ممثل این اقتضا میکنه. البته واجب نیست که اینطوری معنا کنیم ولی راجح هست، چون جوری دیگه معنا کنیم بازم میتونه مثال باشه برای بحث ما. پس اقرب بودن به این معناست که مسئله اول مسئله دوم رو اثبات کرد، بعد مسئله دوم سوم را، یا بفرمایید مسئله اول به توسط دوم سوم را اثبات کرد، که الان ظاهر عبارت ابن سینا همینه که مسئله اول سومی رو میخواد اثبات کنه اونتا با واسطه دومی. وقت بحث در همین بود، این دوتا احتمالی که ترک کردم این بود که این دومی رو هم اولی اثبات میکنه یا فقط صرف مناسبتیست با اولی با دومی دارد. اولی و دومی فقط مناسبت دارن با هم، یا اولی مثبت دومیست. علایان هر کدوم باشه اولی میخواد سومی رو اثبات کنه. تا اینجا روشن دیگه. خب مثال ابن سینا این است که در یک علم سه مسئله داریم، مسئله اول دوم رو اثبات میکنه، دوم سوم رو. اینا در یک خط مستقیم بر هم متوقف میشن، دورم نمیزنن، یعنی اون بعدی متوقف بر قبلی نمیشه تا دور لازم بیاد. نظیر همینو در مانانوفی داریم. در مانانوفی هم همین بعض اتفاق میفته، چطور؟ همونطور که عرض کردم، مسئله از علم علا، مسئله علم اسفل اثبات میکنه، و مسئله علم اسفل مسئله دیگری از علم علا رو اثبات میکنه. اینجا توجه میکنید بازم سه تا مسئله در طول هم قرار میگیرن، در یه خط مستقیم اولی دومی رو، دومی سومی رو اثبات میکنه، منتها این سه مسئله هر سه از یک علم نیستن. دومی از علم اسفل، اولی و سومی از علم علا. با این توضیحاتی که دادم مثال با ممثل کاملا روشن شد، اگرم تفاوتی بینشون هست تفاوتم روشن شد. در مثال اون مسئله دوم از همون علمی بود که مسئله اول و سوم از اون علم بودن، ولی در ممثل مسئله دوم از علم اسفل بود، در حالی که مسئله اول و سوم از علم اعلی بودن. این تفاوت بینشون بود. یه تفاوت دیگه هم داشتند، و اون تفاوت این که در مثال مسئله اول به توسط مسئله دوم مسئله سوم رو اثبات میکرد، در ممثل مسئله اول دوم اثبات میکنه، دوم سوم اثبات میکنه، و نتیجهش این میشه که اولی با واسطه سومی رو اثبات کرده. ملا در مثال، در ممثل، مثالش رو بکنم، در ممثل این مطرح، این مهم نیست برای ما که اولی سومی رو اثبات کرده، این کار انجام میده، اولی سومی رو با واسطه دومی اثبات میکنه، ولی اون برای ما مهم نیست. اون چیزی که برای ما مهمه اینه که دومی از علم اعلا استفاده شده و به علم اعلا هم استفاده رسونده، منتها از مسئله اول استفاده شد به مسئله سوم استفاده رسوند. البته اولی هم به سوم استفاده می رسونه به توسط این دومی، اما این دیگه مهم نیست که حالا اولی به سومی استفاده رسونده، مهم اینه که اون علم اسفلی داره به علم اعلا استفاده میرساند، در حالی که خودش از علم اعلا استفاده برده بود، منتها از مسئله استفاده برده بود به مسئله دیگر استفاده میرساند. خب روشنه دیگه، من توضیح بیشتر ندم، در جلسه گذشته مطالب گفته بودم، الانم توجه کردید تقریبا همون مطالب تکرار شد با بیان بیشتری و شاید منظم تری. حال من عبارت رو از رو میخونم. در عبارت ابن سینا اول مثال رو میگه، بعد ممثل رو به نحو کلی میاره، بعد دو مرتبه ممثل تطبیق شده رو میاره که تطبیقش میکنه بر معنانفی دیگه، از حالت کلیت درش میاره. اول مثال، بعد ممثل به نحو کلی، بعد ممثل به نحو جزئی و تطبیق شده. حالا برای توجه کنید صفحه 179 سطر 17، بل کما ان بعض مسائل علم واحد تکون و مبادی بالقیاس الى بعض مسائل منه، یعنی از همون علم واحد. این بعض مسائل رو من مسائل اول گرفتم، بعض مسائل کما ان بعض مسائل علم واحد، یعنی مسائل اول، تکون و مبادی بالقیاس الى بعض مسائل منه، یعنی از اون علم واحد، بعض مسائل دوم، یعنی که دوم ذکره، یعنی من مسائل سوم گرفتم، به واسطت مسائل دومی منه از اون علم اول، از همون علم واحد. توجه کنید تطبیقاتی که عرض میکنم، اون مسائلی که اول ذکر شده خب مسائل اوله، اونی که دوم ذکر شده سومه، اونی که سوم ذکر شده دوم و واسطه است. هیه اقرب الی المبادی منها، ضمیر هیه برمیگرده به مسائل دوم، ضمیر منها برمیگرده به مسائل سبب. اینا همه رو در جلسه گذشته گفتم. اونی که فکر میکنم در جلسه گذشته نگفتم و به خاطر همونم تکرار کردم، کلمه المبادی است. هی اقرب الی المبادی. مراد از این مبادی همون مسائل اوله. مراد از مبادی در اینجا همون مسائل اول که من نمیدونم این در جلسه گذشته گفتم یا نگفتم، به خاطر همینم بحث رو تکرار کردم. البته خب توجه کردید بس اضافه هم داشت، ولی عامل تکرارش این تیکه بود که من مبادی رو شاید تطبیق نکردم، ولی مراد از مبادی در اینجا همون مسائل اول. پس عبارت اینطور میشه، هیه یعنی این مسائل دوم اقرب است به مسائل اول، منها از مسائل سوم. من منها هم متمم اقرب، متمم اقرب تبذیله، یعنی قرب این مسائل دوم به مبادی که مسائل اولند بیش از قرب این مسائل دوم به مسائل سوم است. لذا ما این مسائل دوم رو که قربشون به مسائل اولند واسطه قرار میدیم تا مسائل اول به کمک اونها مسائل سوم رو اثبات کنند. این مثال تموم شد. این مورد توافق، یعنی همه قبول دارن که این اشکالی نداره. در یک علم مسئله مقدمه شود برای مسئله دیگر مقدمه شود برای مسئله سوم، این اشکالی نداره، دوری هم لازم نمیاد. این مثال رو میزنه، بعد وارد ماننفی میشه، میگه فلایبود. این فلایبود متمم اون کماست، کما ان بعض مسائل که اول بحث خوندم فکزالک، به جایی که بگه فکزالک میگه فلایبود. فلا یبعد در ممثل، ممثل رو ابتدا به صورت کلی مطرح میکنه، منتها من در حینی که دارم این کلی رو میخونم تطبیقش هم میکنم تا براتون روشن بشه. کلی همینطور کلی خونده بشه خیلی روشن نمیشه. در حینی که دارم کلی میخونمش تطبیقش هم میکنم و خود ابن سینا بعدا تطبیق میکنه و منم دیگه بدون احتیاج به خارج گفتن تطبیق ابن سینا رو میخونم. فلا یبعد که مسائل علمی، یعنی مسائل علم اسفل که ما اسمشونو میذاریم مسائل دوم، مسائل علم ما یعنی مسائل علم اسفل، تتبین به مبادئ من علم آخر، بیان شود به وسیله مبادی، یعنی مسائلی که ما اسمشون رو میذاریم مسائل اول، که این مبادی و مسائل اول من علم آخرن، یعنی از علم اعلاست. پس مسائلی از علم اسفل تبیین شد به مسائلی از علم اعلا، که اون مسائل علم اعلا چون تبیین کننده این مسائل علم اسفلند اسمشون مبادی گذاشته شد، به مباد امن علم آخر، یعنی به مسائلی از علم آخر که مسئله هستند ولی در این حال مبدعن برای اون مسئله علم اسفل، چون مبدع مسئله علم اسفلند ازشون تعبیر به مبادی کردیم. اگر تعبیر به مسائلم می کردیم اشکالی نداشت. ثم تسیرو تلک المسائل، یعنی مسائل علم اسفل که مسائل دوم بودن، یسیر و مبادی برای مسائل دیگری از همون علم آخر، یعنی علم اعلا. پس مسئله از علم اسفل استفاده برد از مسئله از علم اعلا و استفاده رسوند به مسئله دیگر علم اعلا. این توجه کنید بازم یه خط مستقیمه، توقف ها رو یه خط مستقیمه، سومی طبقه افتاده بر دومی، دومی طبقه افتاده بر اولی، دور نمیزنه. اما تو این خط مستقیم هر سهشون از یه علم نیستن. اولی و سومی از علم الان، دومی از علم اسفله. فرق کرد با مثال. در مثال همین خط مستقیم توقف رو داشتیم، دور نبود، اما هر سه از یک علم بودن. در اینجا هر سه از یک علم نیستن. ایشون میگه همونطور که اگر هر سه از یک علم بودن و در یک خط مستقیم توقف قرار داشتن اشکالی نداریم، همچنان اگر هر سه از یک علم نبودن بلکه دوتاش از علم اعلا بود، یکی از علم اسفل بود، اون وسطی از علم اسفل بود، چون در خط مستقیم توقف قرار گرفتن، دور نزده این خط مستقیم، لذا اشکالی نداره. حالا فیکون و هازا، این بلا دورن مربوط به تسیرو هست، ثم تسیرو تلک المسائل مبادل مسائل اخرى من ذلك العلم، بدون این که دو لازم بیاد. از فیکون و هازا حال و مسائل، همین کلی رو که در ممثل گفت میخواد تطبیق کنه بر مانانوکی، که من در ضمن خوندن کلی تطبیقش کردم، لذا دیگه لازم نیست دو مرتبه از خارج توضیح بدم. ثم فیکون و هازا، هازا اشاره داره به اون چی که در مثال گفت، یا حتی اون چی که در ممثل گفت، ابی نداره حتی به ممثل هم برش کردن، چون مثال و ممثل از این جهت موافق هم بودن، نظیر هم بودن. همین حالی که الان گفتیم، چه در مثال گفتیم یا در ممثل گفتیم، حال مسائلی است که در علم اسفل بیان میشوند، یعنی مسائل علم اسفل هست، منتها بیان میشوند به مبادی از علم اعلا، یعنی به توسط مسائلی از علم اعلا که چون مثبت این مسائل علم اسفل شدن، ما اسمشون رو مبادی گذاشتیم. ثم تبین بها، بها یعنی به همین مسائلی که از علم اسفل است و مستفاد بود از علم اعلا، بیان می شود به توسط این مسائل علم اسفل، مسائل ما یعنی مسائل دیگری از علم اعلا، مسائل دیگری از علم اعلا، نه همون مسئله علم اعلا که مثبت این مسئله علم اسفل شد، بلکه یه مسئله دیگر. خب این تا اینجا من جلسه گذشته خونده بودم، من تا گمان می کنم حالا واضح‌تر شد احتمالا، چون منظم‌تر بیان کرده و یه مقدار اضافه گفته، ولی مطلب همون مطلب بود که قبلا گفته بودم، از عبارات هم خونده بودم، فقط اون مبادی رو من احتمال میدم تطبیق نکردم بر مسائل اول، مبادی که اشاره کردم پوستر اقرب داشت، اقرب الی المبادی، اونو من تطبیق نکردم بر مسائل اول. اگه تطبیقش کنیم بر مسائل اول دیگه مطلب حل. تا اینجا ما یکی از اون دو فرضی رو که مشتمل بر دور نیست توضیح دادیم، مسئله علم اعلا به علم اسفل کمک کرد، علم اسفل هم به مسئله دیگر علم اعلا کمک کرد، دولم لازم نیمد، اینو توضیح دادیم. یه مورد دیگه هم داریم که دول لازم نمیاد، اون مورد اینه که همونطور که اول بحث اشاره کردم، اون مورد اینه که مسئله علم اسفل از علم اعلا اصلا استفاده نشه، بلکه از جای دیگه اثبات بشه. جای دیگه کجاست؟ مسئله علم اسفل از جای دیگه درست بشه. از جای دیگه یعنی چی؟ جای دیگه سه جوره، یعنی از علم اعلا، علم هم عرض، علم اسفل. مسئله علم اسفل از یکی از این سه تا درست بشه، اصلا راهش همینه دیگه، یا از علم اسفل استفاده میکنه، یا از علم اعلا استفاده میکنه، یا از علم هم عرضش استفاده میکنه. استفاده از علم علا شعبیان رو گفتیم نیست. پس این فرض میری کنار. گفتیم اونجا که مسئله علم اسفل میخواد از جایی استفاده شود یا از علم علا استفاده میکنه، که این الان گفتیم فرضمونی که نباشه، علم هم عرض استفاده میکنه، علم هم عرض رو بعدن خواهیم گفت. البته در مسائلی که در علومی که در عرض همند و یکی به دیگری کمک میکنه بعدن بحث خواهیم کرد، اونجا یک علم لم عطا میکنه، یک علم ان عطا میکنه. دو علم اگر هر دو جزئی باشن نمیتونن لم عطا کنن. الان بحث ما اونجاست که هم علم فوق لم عطا میکنه، هم علم اسفل لم عطا میکنه. پس نمیتونیم از اونجایی که دو علم در عرض همن و به هم کمک میکنند استفاده ببریم و بحث صغرای اونجا قرار بدیم. پس این علم اسفل از علم هم عرض خودش هم نمیخواد استفاده کنه. از علم اسفل هم بخواد استفاده کنه میشه خودش که اسفل است نسبت به اون علم اسفل خودش میشه اعلا، وقت اعلا میخواد از اسفل استفاده کنه. این همین بحثی که الان داریم، این دیگه بحث دیگری نیست، همین بحث الان که علم اعلا میخواد از اسفل استفاده کنه. ببینید چی دارم عرض میکنم. وقتی میگیم علم اسفل از اعلا استفاده نکرد، باید بگیم از هم عرضم استفاده نکرد، از اسفل خودش هم استفاده نکرد. این که باید بگیم دیگه، چون از علاش استفاده نمی کنه. فرضمون اینه از هم عرضش هم میخواد استفاده کنه، کسی یه بحث دیگه میشه. چون در هم عرضها گفتیم یکی برهان لم میده، یکی برهان این، در حالی که اینجا هر دو، یعنی اون هر دو دارن برهان لم عطا میکنن. از اسفلش هم بخواد استفاده کنه که باز خودش میشه اعلا نسبت به اون اسفل. استفاده اعلا از اسفل همین که الان مورد بحث ماست. ابن سینا فرض اینطور مطرح میکنه، میگه علم اسفل مسئلهش رو از یه مقدمه بدیهیه گرفته، از هیچ علم دیگه استفاده نکرده، نه از علم اعلاش، نه از علم هم ارزش و نه از علم اسفلش، بلکه از یک مقدمه بگه نگرفته، یا از حس گرفته یا از تجربه گرفته. اینجوری ما مسئله اسفل رو اثبات کردیم. حالا میخوام همین مسئله اسفل رو مبدا قرار بدیم برای مسئله علم اعلا. این فهمت اشکالی نداره، اینجا هم دیگه دور لازم نمیاد. علم اسفل مسئلهش رو از مقدمه بدیهی یا از تجربه یا از حس گرفته و اثباتش کرده، بدون این که بدهکار باشه به علم اعلا. حالا میاد مسئله از علم اعلا رو اثبات میکنه با همین مقدمهی که داره، مقدمهی که هیچ جور از علم اعلا نگرفته. خب وقتی که میخواد اثبات کنه مقدمه علم اعلا رو یا مسئله علم اعلا رو، دیگه از علم اعلا استفاده نکرده بود تا دور لازم بیاد، بلکه فقط داره به علم اعلا فایده میرسونه، اینجا هم دور لازم نمیاد. خب عبارت توجه کنید بخونه. و اما ان تکون هذه المبادی، هذه المبادی یعنی اون مسائل علم اسفل که میخواهند مبادی شوند برای علم اعلا. وقتی وارد این بحث شدیم عبارتمون این بود، اما فی الاقل این رو جلسه گذشته خونده بودن، امروز هم تکرار نکردم، اما فی الاقل فرو و ما اخذ العلم الاعلا مباد علم من العلم الاسفل، مباد رو علم اعلا از اسفل گرفته، مباد علمی که تو اون خط ذکر شده بود، این حاضر المبادی که الان دارم در این خط آخر میخونم اشاره به همون مباد علم میداره که در 5-6 خط قبل آمده بود. یعنی مباد علمی که از علم اسفلن و میخواهند به علم اعلا کمک کنند. اما ان تکون این مبادی که مأخوذ علم از علم اسفل است و میخواهد علم اعلا را بیان کند، لا تتبین به مبادع من العلم الاعلا به بچین، استفاده نمی شود از علم اعلا، بیان نمی شود به کمک مبادی از علم اعلا به بچین، لنی نه با واسطه نه بی واسطه، بلکه اصلا کاری به علم اعلا نداره. و ذالک یعنی اونجایی که این مبدا علم اسفل، این مسئله علم اسفل از علم اعلا هیچ استفاده ای نبرده باشد، نه استفاده بلا واسطه نه استفاده مل واسطه، ذالک مثل این است که تبین، تبین ضمیرش به حاضر مبادی برمیگرده، یعنی مبادی علم اسفل، تبین این مبادی علم اسفل به مقدمات بیانه، به المبادی بیانه، به مقدمات بیانه، مقدماتی که به انفسها بیانن، نه با یه مقدمه دیگری تبیین شدن، بلکه به انفسها بیانن، چون بعضی از مقدمات هستن که بیان میشند منتها با کمکش مقدمه ای، اما اینا نه، مقدمه بیان به انفسها هستن، یعنی مقدمات بدیهیه. او بالحس یعنی تبیان، بلحس او به تجربه، بلحس او به تجربه عطف بر بالمبادل بیانه است. یعنی تبین بالمبادل بیانته به انفسها، او تبین بلحس، او تبین به تجربه. آیا میتونیم بلحس و همچنین به تجربه رو عطف بگیریم بر به انفسها؟ عطف گرفتمش بر بالمبادل بیانه، میتونیم عطف بگیریم بر به انفسها؟ بگیم بیان شود به مبادی که بیانن به انفسها، یا مبادی که بیانن به توسط حس، یا مبادی هم که بیانن به توسط تجربه. میشه این کارو کرد، ولی به نظر میرسه که اون اولی راجح تره، ارجحه. عبارت‌های بعدی ابن سینا هم همینو میرسونه که بلحس و به تجربه رو ما باید عطف بگیریم بر بل مبادل بینا، نه بر بل انفسا. اگرچه بر بل انفسا آمد گرفتن غلط نمی کنه عبارتو، ولی بهتره که بر همون بل مبادی عطف بگیریم. عبارت بعدی ابن سینا این مطلب رو توضیح میده، من وقتی رسیدم عرض میکنم. خب برگردیم به عبارتهایی که خوندیم. من در جلسه گذشته توضیح دادم یه نکته ای در کتاب هست که این نکته رو من باید تذکر بدم و فرصت تذکرش نشد، اگرچه اشاره می کردم، چند بار اشاره کردم، اما الان میخوام تذکر بدم. تمام آنچه که در جلسه گذشته خوندیم و در این جلسه تکرار کردیم یا خوندیم دقت کنید. در جلسه گذشته از اول فهازا ما هو علی الاکثر من حال مؤنت الاعلا فی العلم شروع کردیم، بعد آمدیم گفتیم اما فی الاقل فرو و ما اخذ العلم و لعلا مباد علمه من العلم الاسفل، تا اینجا رو توضیح ندارم الان. بعد ان لا تکون مهمه، بعد ان لا تکون تلک المبادی متوقفتن فی صحه علا صحت مبادی انما تبینو فی العلم لعلا. این گفتم بگه فرضی که دور لازم میاد داره اشاره میکنه، میگه اینطور نباشد، لا تکون اینطور نباشد و الا اینطور باشه دور لازم میاد. اینا گفتم دیگه تکرار نمیکنه. بعد او تکون تبین به مباد امن العلم الاعلا. یعنی اون مباد علم اسفل بیان شود به مبادی علم اعلا، بعد شروع کردیم خوندن تموم میشه. که یه مقدار شد در جلسه گذشته خوندم و تکمیلم کردم، این جلسه دوباره تکرار شد. و الان امروز رسیدیم به این و اما ان تکون هذه المباد المأخوذة من العلم الاسفل لا تتبین به مبادع من العلم الاعلا به وجهن، کمی الان خوندم میشه. اینم سومی بود، سه تا فرض الان مطرح شد. فرض اول اونجایی بود که دور لازم میامد و گفتیم لا تکون، یعنی اینطوری نباشه. فرض دوم گفتیم او تکون، فرض سوم گفتیم و این ما ان تکون. دوم و سوم رو با تکون گفتیم، یعنی درست اشکال نداره. اولی رو با لا تکون گفتیم، گفتیم درست نباشه چون درست نیست. اینجور اگه معنا کنید عبارت رو، هیچ تکراری توش نیست. سه تا فرض رو داره مطرح میکنه، فرض اول دور لازم میاد، فرض دوم و سوم دور لازم نمیاد، که من هر سه فرض رو در جلسه گذاشته کامل توضیح دادم. اما اگر در عبارت یه دقت بیشتری بکنید، بعد ان لا تکون تلک المبادی شامل دو صورت میشه. من گفتم دو رو داره باطل میکنه. خب بله، دو رو باطل میکنه. مفهومش اینه که دو فرض دیگه اشکال نداره، این فرض اشکال داره. اینطور نباشه، اینطور نباشه یعنی طور دیگه میخواد باشه، هر جور ابی نداره، طور دیگهش دوتاست. لا تکون این مبادی علم اسفل مستفادن من مسائل علم اعلا و مفیدن لهمون مسائل علم اعلا. این لا تکون، این که میگیم لا تکون اینطوری، دو جور میشه. یکی این که تکون و مستفادن و مفیدن، ولی مستفادن من مسائل علم اعلا و مفیدن لمسائل دیگر علم اعلا، این یکی. یکی این که اصلا لا تکون و مستفادن از علم اعلا، بلکه مستفاد است از مقدمه بیانه و مفید است لمسائل علم اعلا. پس میتونید اون خط اول رو که الله تکون باشه اشاره بگیرید به یه مورد دیگه، مفهومشو کار نداشته باشید. اون وقت او تکون اول به مورد دوم اشاره میکنه، اما ان تکون دوم به مورد سوم اشاره میکنه. میتونید اون الله تکون رو اشاره به نفی دور بگیرید و مفهومش هم ملاحظه کنید، مفهومش میشه دوتا. این دوتا رو که مفهومن، اولش رو با او تکون میگه، دومش رو با این باید تکون میشه. تو عبارت تکرار نیست، به هر کدوم از این دو صورتی که عرض کردم معنا کنید تکرار نیست. غیر از این فکر کنید به نظر میرسه که اون عبارت بعد ان لا تکون تلک المبادی اشاره داره به همین عبارت سوم. اون وقت دو مرتبه عبارت سوم که میاد میشه تکرار. این احتمال ممکنه بعضی تو ذهنشون بیاد، ابتداعا هم همین به ذهن میاد که بعد ان لا تکون تلک المبادی داره همین سومی رو توضیح میده. بعد او تکون تبین همون دومی است. دو مرتبه باز این و ان تکون که میاد آدم نگاه میکنه میاد تکرار شد. برای این که تکرار لازم نیاد، یکی از اون دو صورتی که گفتم در عبارت ابن سینا باید اراده بشه. یا این که بگیم بعد ان لا تکون دورو داره نفی میکنه، به مفهوم هم کار نداریم. دو تا پشت سر هم دو فرض دیگه میاد، او تکون و این من تکون، که این دوتا بیان میکنن جایی رو که دور لازم نمیاد. یکی همین که بگیم نه، اون بعد ان لا تکون دورو نفی میکنه و مفهوم داره، مفهومش هم دو فرض داره. این دو فرض رو یکیشو با او تکون ابن سینا گفته، یکی دیگه‌شو با این من تکون گفته. هر کدوم از این دو جور عبارت ابن سینا رو معنا کنید دیگه تکرار لازم نمیاد. ولی به اون صورت اول که عرض کردم اگر بخواد بیان کنید، یعنی بگید اون بعد ان لا تکون اشاره دارد به فرض سوم و او تکون اشاره داره به فرض دوم، اون وقت اما ان تکونی که سوم آمده میشه تکراری. اینجوری معنی نکنید عبارت ابن سینا رو که تکرار لازم بیاد. این نکته بود در عبارت که چون احتمال داشت به ذهن بعضی ها برسه من تذکر دادم، و الا ممکنه بعضی ها همون معانی درست از اول در ذهنشون بیاد، اون معنایی که باعث تکراره اصلا ازش غفلت کنه. ولی چون احتمال دادم به ذهن بعضی ها همون معنایی که مستلزم تکرار بیاد، گفتم تبیین کنم که اون معنا رو اراده نکنند. خب ادامه میدیم بحث رو. در فرض سوم این چنین گفتیم، دقت کنید، مبادی بیانه میان مسئله از علم اسفل اثبات میکنند، بعد مسئله علم اسفل مسئله از علم اعلا رو اثبات میکنند. این گفتیم اشکال نداره، دورم نیست. دقت کنید، مبادی بیانه مسئله علم اسفل اثبات میکنن، مسئله علم اسفل هم مبدا میشه و مسئله علم اعلا رو اثبات میکنن. یا حس مسئله علم اسفل اثبات میکنه و مسئله علم اسفل مسئله علم اعلا، یا تجربه مسئله علم اسفل رو اثبات میکنه، مسئله علم اسفل مسئله علم اعلا، هر سه شو گفتیم درسته و اشکالی نداره. اما حالا میخوام نکته ای رو بیان کنیم. دو تا نکته رو میخوام بیان کنیم. نکته اول این که در هر سه فرضی که الان گفتیم، در هر سه این فرض سوم و فرض سوم رو سه مثال سه مورد براش درست کردیم. یه مورد این بود که علم اسفل مسئله علم اسفل با مقدمه بیانی ثابت بشه، مورد دوم با حس ثابت بشه، مورد سوم با تجربه ثابت بشه. در هر سه این مورد این مقدمه بیانی یا حس یا تجربه همونطور که مثبت مسئله علم اسفل است بلا واسطه، مثبت مسئله علم اعلا هم هست معل واسطه. یعنی این مقدمه بدیهیه یا سیاسی یا تجربه فرق نمی کنه. همونطور که داره علم اسفل رو اثبات می کنه، مسئله علم اسفل رو اثبات می کنه، به توسط مسئله علم اسفل مسئله علم اعلا رو اثبات می کنه. پس مثبت مسئله علم اعلا هم هست، منتها معل واسطه. این نکته اول. همین مبادی که مسئله علم اسفل رو اثبات کردن، همین مبادی مسئله علم اعلا رو اثبات میکنن، منتها به توسط مسئله علم اسفل، یعنی مثبت مسائل علم اعلا هستن، معل واسطه. این نکته اول. نکته دوم، اونجا که ما از حس استفاده کردیم یا از تجربه استفاده کردیم و مسئله علم اسفل یا مسئله علم اعلا رو ثابت کردیم، که مسئله علم اسفل بی واسطه اثبات میشه، مسئله علم اعلی هم بل واسطه اثبات میشه. آیا میتوانیم برهان اقامه کنیم؟ حالا از تجربه استفاده کردیم، از حس استفاده کردیم، آمدیم توی علم اسفل میخوام برهان اقامه کنیم، یا رفتیم توی علم اعلی خواستیم برهان اقامه کنیم. در هر دو هم از همین تجربه به حس خواستیم استمداد کنیم، چون گفتیم میشه در هر دو استمداد اون از این تجربه حس، منتها در یکی بلا واسطه، در یکی محل واسطه. آیا میتوانیم از این حس و تجربه استمداد کنیم و برهان لم در علم اسفل یا برهان لم در علم اعلا اقامه کنیم؟ میفهمد نه، چون حس و تجربه به ما جزئی عطا میکند و جزئی در برهان به کار گرفته نمیشود. پس ما اگر با کمک حس یا تجربه وارد شدیم، نه در علم اسفل میتوانیم برهان اقامه کنیم نه در علم اعلا، چون حس و تجربه ما رو برای اقامه برهان نمیتونه کمک کنه، نه که جزئیه نمیتونه ما رو برای اقامه برهان کمک کنه. ولی آنجا که ما مسئله علم اسفل رو با مقدمات بیانه اثبات کردیم و با واسطه مسئله علم اعلا هم با این مقدمه بیانه اثبات شد، در اونجا میتونیم هم در علم اسفل هم در علم اعلا برهان لم اقامه کنیم، چون مقدمه بیانه جزئی نیست، بیانه هست ولی جزئی نیست. اونی که حسی باشد یا تجربی باشد جزئیه، اون نمیتونه به ما کمک کنه در برهان لیم، در اقامه برهان لیم، اما مقدمه بیانه میتونه کمک کنه. پس اگر ما مسئله علم اسفل رو مبتنی کردیم بر مقدمه بیانه، هم در علم اسفل میتونیم برهان لیم اقامه کنیم هم در علم اعلا. و اگر این مسئله علم اسفل رو مبتنی کردیم بر تجربه هست، نه در علم اعلا میتوانیم برهان لم اقامه کنیم در علم اسفل. اینم نکته دوم. پس دو تا نکته داشتیم، هر دو نکته مربوط به این فرض اخیر بود، فرضی که مسئله علم اسفل از علم اعلا استفاده نمیشه، بلکه از مقدمه بیانه یا از حس یا از تجربه استفاده میشه. این فرض دو تا نکته توش داشت. نکته اول این که همونطوری که این مقدمه بیانه یا حس تجربه مثبت بلا واسطه مسئله اسفلند، مثبت معل واسطه مسئله اعلا هم هستن، این نکته اول بود. نکته دوم این بود که اگر مسئله علم اسفل مبتنی شد بر مقدمه بیانه، می توانید هم در علم اعلا هم در علم اسفل برهان لم اقامه کنید. اما اگر این مسئله علم اسفل مبتنی شد بر تجربه یا حس، نه در علم اعلا نه در علم اسفل در هیچ کدوم نمیتونید برهان لم اقامه کنید. این دو نکته رو ابن سینا بیان میکنه. و اذا کانت، عبارت توجه کنید، این عبارت اذا کانت عرض کردم مربوط به همین مورد سومه، کار به قبلی ها نداره، مربوط به اونجاییست که مبدأ علم اسفل یا مسئله علم اسفل تبین بالمباد البینت به انفسها او بالحس او به تجربه، مربوط به اینجاست. و اذا کانت هازهی، هازهی اشاره است به المباد البینت به انفسها، حس، تجربه، این ستا، حاضر اشاره به این ستاست. اگر این ستا مبادع شوند برای مسائلی از علم جزئی یعنی علم اسفل، که هیه، ضمیر هیه برمیگرده به مسائل من علم جزئی، که این مسائل جزئی هم به نوبت خودشون مبادی میشن برای مسائلی از علم اعلا، پس حاضهی یعنی مبادی بیانه و حس و تجربه مبادی میشن برای مسائلی از علم جزئی یعنی برای مسائل علم اسفل، هی یعنی این مسائل علم اسفل هم مبادی میشن برای مسائلی از علم اعلا. وقتی چنین باشد، اذا کانت چنین، سارت، ضمیر سارت برمیگرده به همون مبادی بیانه و انفسها و حس و تجربه. سارت این ستا که مبدأ بلاواسطه بودند برای مسئله علم اسفل، سارت همین ستا مبدع محل واسطه برای مسئله علم اعلا، سارت این ستا به واسطه علم جزئی مبدع مال مسائل از علم اعلا. این نکته اول بود. عبارت روشن شد دیگه. کسانی که نوشته های توضیحی من بر برهان رو دارند، اینجا رو من از نسخه دیگه می نوشتم و اون نوشته من در اینجا غلطه، حتما توجه داشته باشم بهش اعتماد نکنند. من از نسخه دیگه می نوشتم که اون نسخه غلط بوده، اونو میخواستم درستش کنم، مطلب غلط کردم. به جای اینکه نسخه رو درست کنم، مطلب رو غلط بیان کردم. این نسخه که الان داریم میخونیم همین درسته و همین جایی که من نکردم درست. خب این روشنه. این اذاکانت شرط و شرط بود، سارت میشه جواب. ضمیر سارت به مشارنه حاضهی برمیگرده. حاضهی اسم کانت بود، ضمیر سارت هم به همون برمیگرده. یعنی هر دو اشاره دارن به مبادی بیانه حس تجربه. لکن المبنی شروع در نکته دومه، بیان نکته دوم. لکن المبنی یعنی مسئله علم اسفل که مبنی شده بر حس و تجربه و میخواهد اون مسئله علم اعلا رو اثبات کند، این مقدمه‌ای که از حس و تجربه استفاده شده لا یعتلم، نمیتواند برهان علم درست کند، نه در علم اسفل و نه در علم فوق اعلا. ولی این نما یمکن، منحصراً ممکن است که یعطی یعنی این مبنی، این مقدمه‌ای که مبنی است و در علم اسفل اثبات شده، این میتواند لم عطا کند من هازی. بله، نه یعطی چیز زمین نداره، یعطی زمین نداره. ما کان مبنیاً فاعلشه که بعداً میاد، ولی که ممکن است از بین این من منحازهی رو اول معنا میکنم، ممکن است منحازهی از بین این سه مقدمه که یکی مبنی بود بر بیان، یکی مبنی بود بر حس، یکی مبنی بود بر تجربه، که هر سه هم در علم اسفل آمده بودن، از بین این ستا در علم اعلا عطای لم می کند ما کانه، یعنی مقدمه علم اسفلی که مبنی بود بر مبادی بیانه به نفسها. اونی که مبنی بود بر مبادی بیانه به نفسها و از این مبادی استفاده می شد و تو علم اسفل به عنوان مسئله می آمد، اون می تواند عطای لم کند در علم فوق. چون الان بحث ما اینه که علم اسفل کمک کند به علم اعلا برای عطای لم. علم اعلا می خواد عطای لم کند، اونتا با استمداد از علم اسفل. کجا می تونه علم اسفل مدد کند به علم اعلا در برهان علم؟ اونجا که علم اسفل خودش مقدمش رو مبنیاً بر مبادا بیانه به دست آورده باشه، اونجا که مسئلش رو مبنیاً بر حس و تجربه به دست آورده باشه، اونجا نمی تونه کمک کنه به علم اعلا تا علم اعلا برهان علم عطا کنه. خود علم اسفل هم نمی تونه برهان علم داشته باشه. عبارت توجه کنید دو مرتبه همین نکته. من مطلب رو خوندم تموم شد. دیگه تکرار لازم نداره. ولی باز دوباره به این عبارت توجه کنید، لکن المبنی، الف لام المبنی یعنی اون مقدمه‌ای که در علم اسفل میاد، یا به تعبیر دیگه مسئله‌ای که در علم اسفل میاد که مبنی میشه بر حس تجربه. این یه خط و نیمه بعدم میگه ما کان مبنیان، ما یعنی مقدمه‌ای که در علم اسفل میاد، یا به تعبیر دیگه مسئله‌ای که در علم اسفل اثبات میشه، منتها مبنی بر مبادی و یعنی به نفس هاست. این دوتا رو ملاحظه کنی، مقدمه رو یک بار مبنی میکنه بر حس و تجربه، یک بار مبنی میکنه بر مبادی و یعنی به نفس ها، و این تأیید میکنه که اون او به حس و او به تجربه عط باشد بر مبادل بیانت به انفوس ها، عط بر به انفوس ها نباشه. این که عرض کردم بعدن عبارت ابن سینا تأیید میکند که به حس و به تجربه عط بر به مبادی باشه، همین دو خط تأیید میکنه. بهش توجه کنید، ملاحظه میکنید که ایشون سه چیز درست کرده، یکی حس، یکی تجربه، یکی مبادی بیانه به انفوس ها. مبادی بیانه به انفوس ها رو جدا کرده، حس و تجربه رو جدا نگفته. مبادی که بیان باشند سه قسمند، یا بیانه به نفسهان، یا بیانه به تجربه، یا بیانه به حسند. مثلا مبادی بیانه رو جدا کرده، حس و تجربه رو جدا کرده، و این نشون میده که بل حس و تجربه در اون خط، در اون خط اول این صفحه عطف باشد بر مبادل بیانه، نه عطف باشه بر برخوصه. خب ابن سینا گفت اگر مقدمه مبنی بر حس و تجربه باشد، نمیتواند برهان لم عطا کند، نه در علم علا نه در علم اسفل. توضیح نداد که چرا نمیتونه برهان لم عطا کنه. این وعلم اندر امور جزئیه اگرچه یه مطلب مستقل به نظر میرسه، ولی در واقع توضیح همین مطلبه که چرا اگر مطلب علم اسفل مبتنی شد بر تجربه و حس، ما دستمون از اقامه برهان لم کوتاست. چرا؟ این چرا شو داره معنا میکنه. یه مطلب مستقل به نظر میرسه، ولی در ضمن مستقل بودن داره این مطلب هم بیان میکنه که چرا مبنی علی تجربه و حس لا یتلم. علتش هم این جزئیاتشه که عرض کردم. این عبارت اینطور میگه. حالا من این عبارت رو دیگه بدون این که ارتباطش بدم به قبل، به عنوان یه مطلب مستقل نقلش میکنم. البته ارتباطش به قبل روشنه، توضیح داده بله، بدون ارتباطش به قبل به عنوان یه مطلب کلی نقلش میکنم. امور حسیه و تجربیه جزئی هست، پس به علوم جزئیه نزدیکترن تا به علوم کلیه، ولی امور عامه عقلیه به علوم کلیه نزدیکترن تا به علوم جزئیه. پس حس و تجربه رو اگر ما به کار بگیریم، باید در علوم جزئیه به کار بگیریم. در علوم کلیه سعی کنیم که از حس و تجربه چندان بهره نبریم، مگر در صورتی که ناچار بشیم یا به نحوی این مستفاد از حس یا تجربه رو کلی کنیم، جز امور عامه قرارشون بدیم اگه تونستیم، و الا تا جایی که ممکن است در علوم کلیه از حس و تجربه پرهیز کنیم، چون حس و تجربه جزئی هستند و با علوم جزئیه مناسبند. معلم که امور جزئیه حسیه، یعنی امور جزئیه مستفاد از حس، و تجربیه یعنی امور جزئیه مستفاد از تجربه، اینا علل علوم جزئیه اقربن منها علل علوم کلیه. منها ضمیرش برمیگرده به همین امور جزئیه. این امور جزئیه نسبت به علوم جزئیه اقربند از همون امور نسبت به علوم کلیه. منها ضمیرش برمیگرده به امور، منش هم متمم اول تفضیله، متمم اقربه. کما این که امور عامه عقلیه اولا هستند که مبادی مقتضبت و منها مختزبت من یعنی مکتسبت من هم. مبادی که از این امور عامه کسب شدند تکون و مباد العلوم کلیه. مباد العلوم کلیه خبر تکون است، کمان که امور عامه عقلیه اولا هستند که مبادی کسب شده از اونها مبادی علوم کلیه شود، اولا هستند از این که مبادی علوم جزئیه بشند. یعنی مبدأ امور علوم کلیه شدن برای این امور عامه عقلیه اولا است از این که مبدأ علوم جزئیه بشند. فإنما کان اشد عموما فهو اولا بأن یکون مبدأ للعلم الذي هو اشد عموما. اون مقدمه ای که عمومیتش بیشتر است اولا به این است که مبدع شود برای علمی که عمومیتش بیشتر است. این اشد عموماً اپل تبذیله، نگفته اعم، گفته اشد عموماً. میدونید که اپل تبذیل اینطور هم میشه آگفت، اموری که عمومیتشون بیشتره اولا هستن که مبدع قرار بگیرن برای علمی که عمومیتش بیشتره. عام برای عام مبدع شود، جزئی برای جزئی مناسب تره. توجه شدین یه مطلب کلیه که ابن سینا گفته، ولی بی مناسبت اینجا نیورده این مطلب کلی رو، مناسبتش باید روشن باشه. عرض کردم ایشون حس و تجربه رو دور از برهان اعلام کرد در عبارت قبل، خب اونجا که حس تجربه است برهان نمیشه تشکیل داد. برهان مال علوم کلیه است، مال کلیاته، و از تجربه و حس که جزئیاتا نمیشه ما در برهان استفاده کنیم. پس اونجا گفت نمیتونیم از حس و تجربه استفاده کنیم و برهان اقامه کنیم، جهتش رو بیان نکرد. اینجا به صورت کلی داره حرف میزنه، نمیگه لعنه، داره جهت بیان میکنه، ولی در این حال کلی هم داره میگه. یعنی با این عبارت کلی دو تا هدف رو تعقیب کرد، یکی این که اصل این مطلب کلی رو افاده کرد، دوم این که بیان کرد دلیل اون حرف قبلی و ادعای قبلشو. گفت اونی که مبنی بر حس و تجربه است نمیتونه برهان به ما اقامه کنه، برهان به ما ولی برای ما اقامه کنه. این مطلب علتش بیان نشده بود، با همین قانون کلی علتش هم بیان کرد. پس این وعلم هم قانون کلی گفت هم علت سابق رو بیان کرد، در حالی که اگر لعن نمیگفت فقط علت مطلب سابق بیان میشد. این مطلب تمام شد. تا اینجا بحث ما در صورتی بود که دو تا علم داشتیم، یکی اعلا یکی اسفل. اون وقت علم اعلا به اسفل کمک میکرد تا اسفل برهان لم اقامه کند، اینو گفتیم فل اکثر، غالبا این چنینه. یا علم اسفل به اعلا کمک میکرد تا اعلا بتواند برهان لم اقامه کند، اینو گفتیم فل اقل، یعنی کم اتفاق میفته، نادرا اتفاق میفته. ولی بحث ما دیگه تمام شد. اونجا که دو علم داشته باشیم، یکی اسفل یکی اعلا، و یکی به دیگری کمک کند، بحثش تمام شد. حالا میخوام وارد اونجا بشیم که علومی داریم در عرض هم، یکی میخواد به دیگری کمک کند. اون انشالله در جلسه آینده باید مطرح کنیم و ادامه بدیم. بله میفرمایید که مراد جزئی فاسد روشنه، چون حس و تجربه به جزئی فاسد تعلق میگیره. ایشون میگه اگر جزئی باشه نمیتونیم برهان لم اقامه کنیم. چرا؟ چون محسوس است و مجرب. خب محسوس و مجرب مال جزئی فاسده، جزئی مجرب که محسوس نیست. بله فقط جزئی مثل شمس، مثل قمر، افلاک، اینا جزئی هستند و محسوس هم هستند، اما اینا خودشون فی نفسه باقی نمیمونن، چون علتشون باقی میمونه باقی میمونن، ولی خودشون هم جزئی فاسدند. به خودشون نظر کنیم جزئی فاسدند، به علتشون نگاه میکنیم به توسط علت باقی میمونن، پس مراد از جزئی که در اینجا گفت ابن سینا گفت مراد جزئی فاسده، احتیاج هم نبود قید فاسد بیاره. چرا؟ چون بحثش در حس و تجربه بود و حس و تجربه هم به جزئی فاسد تعلق میگیره، پس احتیاج نبود که جزئی رو مقید به فساد کنه، زیرا که اون جزئی رو محسوس کرد، مجرب کرد، و جزئی محسوس و جزئی مجرب حتما همون جزئی فاسده.